اگرچه شلیک راکت‌ها ضعیف‌تر شده، اما حماس از بین نرفته، بلکه همچنان داره ادامه میده به حمله به اسرائیل. لذا سعی داره از طریق کنترل این گذرگاه رفح بتونه فشار انسانی رو، یعنی فشار غذایی و فشار تجهیزاتی و فشار خدماتی رو بر مردم داخل غزه افزایش بده، تا از طریق کنترل غذا و خدمات و تجهیزات مورد نیاز اونها بتونه بر حماس تأثیر بگذاره و تمایلات و اون موارد مد نظر خودش رو بر حماس تحمیل بکنه. البته این جنگ کوتاه مدت، این نبرد کوتاه مدت هم نخواهد بود، ممکنه چندین ماه طول بکشه و ممکنه ابعاد اون بسیار گسترده بشه، چون محور مقاومت اجازه نخواهد داد که اسرائیل در این جنگ پیروز بشه، و این نکته بسیار مهمی است که صهیونیست‌ها هم باید بدانند.
یعنی علارغم همه گفتگوها و مباحثی که در خصوص آتش بس داره مطرح میشه، خیلی هم نباید در روزهای پیش رو منتظر آتش بس بود، درسته؟
خوشبین نیستم، من شخصا خوشبین نیستم با توجه به اینکه این جنایتکاران راست افراطی که الان بر اسرائیل حاکم هستند رو میشناسم، روحیشون رو میدونم، و فعلا خوشبین نیستم که آتش بسی رخ بده.
خیلی متشکرم از شما آقای تقوی‌نیا،
خواهش میکنم، سلام،
زنده باشید، شبتون بخیر، خداحافظ. گام‌های نهایی برای آتش‌بس در غزه بعد از فشار افکار عمومی جهان، موضوع گفتگوی من با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. از شما خواستیم که پیامتون رو به زنان و کودکان در غزه در آستانه برگزاری آتش بس برامون بفرستیم به 30,035 سامانه پیام کوتاه. گفتند که این وعده خداوند است که حزب الله پیروز است، جان فدای غزه که پیشانی نبرد با استکبار است. این رو شنوندهی به شماره 0930 4 رقم آخر 7180 برامون فرستاد. و اما از آن به جعلی بودن اسناد بی بی سی، موضوعی است که در این بخش بهش خواهیم پرداخت در گفتگو با جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس رسانه های شکوری. سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از سلام ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای شکوری. بی بی سی جهانی اسنادی رو درباره نیکا شاکرمی منتشر کرد، اما بعد از انتشار خب حرف و حدیث‌ها باعث شد که نماینده های از همین رسانه اومدن از آن کردن که گزارش جعلی بوده، اما منتشر کردن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا خودشون یه گزارشی رو یا اسنادی رو پخش کردن و در اختیار افکار عمومی قرار دادن و بعد خودشون علناً اذعان به جعلی بودن گزارش کردن؟
ببینید، این اقدام رسانه بی بی سی هم در بعد جهانیش در واقع یک پاتکی بود به تک ایران تو منطقه و عملیات وعده صادق. اینا سعی کردن که از ترفندهای رسانه های بین‌المللی هستش که وقتی یک جایی ضربه بزرگی رو خوردن، با یک دروغ بزرگ شکستشون رو با انحراف افکار عمومی به یک مسئله جدید منحرف بکنن از اون شکستی که خوردن. بعد از عملیات غرورآفرین وعده صادق، خب تمام رسانه‌های جهان و منطقه ما به ویژه غرب آسیا برای روزهای متعادی متوجه این موضوع بودن، تحلیل میکردن، کارشناسا میومدن از ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، رسانه‌ای، سیاسی و بین‌المللی. بی بی سی اومد، به هر حال بی بی سی که قد و قوارش مشخصه برای مخاطب فارسی زبان که با چه هدفی پوچش از کجا میاد تو سیستم وزارت خارجه آمریکا، چه جای وزارت خارجه انگلیس چه جایگاهی داره، و اومدن یک دروغ بزرگی رو با این ترفند دستیابی به اسناد محرمانه در ایران پخش کردن، ولی از همون ابتدا انقدر پایه‌هاش ضعیف بود که به نوعی مضحکه شدن در حتی رسانه‌هایی که شاید با نظام ما همسو نباشن، ولی تشکیک‌های جدی که چون رسانه‌های معاند هم خورده گرفتن برای این کار بی بی سی جهانی. و اینکه حتی دعوای داخلی هم بینشون اگر تو خبرها دیدی باشین پیش اومد که مثلا بی بی سی فارسی اومد گفت این چون ایرانه به من مربوط میشد چرا بعد جهانی مثلا مطرح کردن، و کلا یک افتضاح رسانه‌ای برای بی بی سی رقم خورد که کد خواهد شد در ادبیات رسانه جهان، سالها خواهد کد خواهند داد که این افتضاحی که بی بی سی دوباره آورد رو یاد میکنن ازش. نمونه های تاریخی زیادی هم داشته که بی بی سی اومده در واقع یک عملیات رسانه‌ای افکار عمومی رو منحرف بکنه ولی موفق نبود و مچش گرفته شده و یک افتضاح رسانه‌ای برای این دستگاه بزرگ دروغ پراکنی استعمار انگلیس باقی گذاشته. در خود
آقای شکوری، آخه تا قبل از این تجربه هایی که وجود داشت معمولا بی بی سی بر سر مواضع غلطش و یا دروغ هایی که منتشر میکرد می ایستاد و شاید به ندرت اتفاق افتاده که خودش دروغ های خودش رو انقدر شفاف تکذیب بکنه و اعلام بکنه که همه آنچه که من ارائه کردم جعلیه، یعنی به گونه‌ای واقعی خودشون میپذیرفتن و باور میکردن دروغ‌های خودشون رو که معمولاً تکذیب نمیکردن، اما این بار خودشون شفاف و علنی اعلام کردن که ما اسنادی که ارائه کردیم، خبرهایی که اعلام کردیم جعلی بوده.
بله، این از کردم چون فکر نمیکردن که اینقدر به این سرعت مچشون باز بشه. بله. فکر کردن یک تیری در تاریکی انداختن، احتمال داره بگیره، احتمال داره که مخاطب جهانی و مخاطب منطقی و مخاطب ایرانی یه بخششون باور بکنن بیان روش معرکه بگیرن، ولی انقدر سریع. اینم جا داره اینجا یاد بکنیم از عملیات رسانه‌ای خیلی خوب رسانه‌های درون نظام که خیلی سریع اومدن باگای این خطای بی بی سی رو برملا کردن در سطح جهانی در پلتفرم‌های بین‌المللی.
بله.
و اینقدر کار خراب شد که دیگه نتونستن بیان روش معرکه بگیرن و مجبور شدن یواش یواش که چند مرحله ضعیفش کنن. میگن مثلا ما با دیده مثلا شک و راستی آزمایی بهش نگاه کردیم، دو سه روز اول با چند مرحله عقب نشینی مجبور شدن که یه جوری ماله بکشن این خرابکاری خودشونو.
بسیار خوب. و نکته دیگر این که این گزارش بر اساس چه مستنداتی فاقد اعتباره؟ اگه قرار باشه از نگاه رسانه‌های داخلی و از نگاه کارشناس رسانه‌ای به موضوع نگاه بکنید و نقد بکنید و تحلیل بکنید، بر اساس چه مستنداتی این گزارش که اینها اعلام کردن و پخش کردن فاقد اعتباره؟
ببینید، همون سندی که مدعی هستن، یک سند از سربرگ سپاه هم استفاده کردن، ادبیات اون نامه و نوع کار گرافیکی که رو اون نامه شده به عنوان سرهنگ سپاه اصلا تاریخ شماره نداره. بعد خیلی محرمانه متنش که خونده میشه با تمام نامه های مشابهش مقایسه شد تو این چند روز، گفتن اصلا این متن ادبیات یک عنصر امنیتی نیست که گزارش اینجوری نوشته باشه. بعد دروغ هایی که توش بود، مثلا میگفتن پیکر این مرحومه در زیر پل یادگار امام کش شده، در صورتی که گزارش صریح و اذعان خانوادش بوده که در نزدیک منزل خالش در چاره امیراکرم پیکر کش شده که به شوخی میگفتن احتمالاً اسنپ گرفته تا اونجا رفته جنازه. یعنی اینقدر فاحش بود این خطاهای این سند مورد ادعاش که دیدن هر چی جلو برن اصطلاحاً خرابکاری بیشتر دامن زده میشه، مجبور شدن که عقب نشینی بکنن و بگن که ما خودمون از اول به مثلا اعتبار شک داشتیم.
بله.
و واقعا این یک اتفاق خوبی بود برای مخاطب فارسی زبان که بعضا شیطنت های رو تو هر بحثی رو میان دامن میزنن و حالا تو جامعه منتشر میشه، ببینن که در سطح جهانی هم همچین افتضاحاتی به بار میارن.
آخه اخبار و اطلاعات دقیق مربوط به پرونده نیکا شاکرمی در رسانه‌های خودمون منتشر شد، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت، در اختیار مردم قرار گرفت و خب قطعا خارج از کشور هم خیلی ها دنبال کردن خبرهای رسانه های ما رو و اطلاعات دقیق رو با مستنداتی که رسانه ها ارائه کردن دریافت کردن. یه خیلی خطای بزرگ و راهبردی بود کاری که بی بی سی کرد.
مثلا مادر مرحومه در یک فایل تصویری همون ایام گفته بود که دخترم ساعت مثلا 11:30 با من صحبت کرد. بعد این جائل بی بی سی اومده تو این سند نوشته که ساعت 8:30 بازداشت شده بوده. مادرش میگه ساعت 11:30 با من صحبت کرد، با دوستاش هنوز تو خیابون بودن. یعنی اینقدر حتی اون کسی که خواسته این سند رو جعل کنه نرفته یک ادبیات موضوع رو یه مرور بکنه، فایل تصویری مادرش رو گوش بکنه که گفته این ساعت 11:30 با دوستاش تو خیابون با من صحبت کرد. یعنی از این خطاهای فاحش داشت، خیلی خرابکاری بود. میگم اینقدر چیزای جعلی توش برجسته بود که یک سرچ، یک جستجوی ساده اینترنتی هر مخاطب معمولی، نه حتی حرفه‌ای باشه، رسانه‌ای باشه، میتونه تضاداشو در بیاره که میگم بلا فاصله از همون ساعت‌های اولیه به ویژه فعالای فضای مجازی جبهه انقلاب شروع کردن باگ‌ها یا خطاهایی رو درآوردن و برملا کردن. طی 72 ساعت اول مرحله و مرحله مجبور شد عقب نشینی بکنه و نبایدم فراموش بشه. به نظر من باید این در جای جای بحث رسانه و ارتباطاتی یادآوری بشه که اینا واقعا با چه هدفی میخوان یک عملیات غرورآفرین ایران تو منطقه رو با یک دروغی در این قالب مثلا منحرف بکنن که به حمدالله به شکست انجامید.
خیلی متشکرم از شما شکوری، شب خوبی داشته باشین، ارادتمند، خدا نگهدارتون. متشکرم. از آن به جعلی بودن اسناد بی بی سی، موضوع گفتگوی من با جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس حوزه رسانه بود. ۳۰۰۰۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. پیام شما به زنان و کودکان در غزه در آستانه برگزاری آتش بس چه پیامی است؟ برای ما بفرستید لطفا. شما از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید در ارتباط و در تماس باشید، نکات و مطالب خودتون رو مطرح کنید و با ما در میون بذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه هر جا و در هر شرایطی بتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و علل خصوص برنامه‌ای بدون خط خوردگی باشید. حتی اگر در زمان پخشش موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو این نرم افزار میتونید دانلود بکنید و مجدد بازشنوایی کنید. هنوز همچنان با بدون خط خوردگی کنار شما ایم از رادیو گفتگو. پیام شما به زنان و کودکان در غزه در آستانه برگزاری آتش بس چه پیامی است؟ 30,000-35 منتظر دریافت نگاه و نظر و پیام شما هستیم. شما از طریق 30,000-35 نکات و مطالب و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم میتونید با دوستان و همکارانمون مطرح کنید و در میون بگذارید. به ما کمک بکنید در ارتقاء کمی و کیفی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی. فصل جدید از روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای محمود رضا آقامیری از مدیران با سابقه سازمان انرژی اتمی و رئیس دانشگاه شهید بهشتی هستند. آقای دکتر آقامیری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر آقامیری، حضور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران چطور رویه های گذشته و تعاملات گذشته رو به سمت بهبود روابط پیش میبره؟
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، اومدن آقای گروسی در این فضا و در این شرایط میتونه چند تا پیام داشته باشه به نظر من. یکی این که به هر حال تو این شرایط منطقه‌ای که شرایط خیلی پایداری نیست، نشون میده کشور الحمدلله در شرایط پایدار هست که داره یک مسئله طبیعی رو که مذاکره با آژانس هست و پیگیری کار با آژانس هست دنبال میشه. دوم این که نشون میده که ایران علارغم همه فضا سازی ها علاقمنده که مسائلش رو حل بکنه، یعنی مسائل و تعهداتی که حالا اگر واقعا طرفینی که تعهد کردن به طرفشون عمل بکنن، ایران هم آمادگی داره که به تعهدات خودش عمل بکنه. و حتی امروز در جلسه که آقای مهندس اسلامی حضور داشتن، شون فرمودن که ما نبودیم که برجام رو عمل نکردیم و به تعهداتمون عمل نکردیم، بلکه امریکا بود که این کار رو انجام نداد و امروز ما منتظر هستیم ببینیم به هر حال اگر هر موقع تا به تعهداتشون عمل کردن ما به تعهداتمون عمل بکنیم. سوم این که حالا این که این دو مورد که حالت های میشه کم فکر یعنی جنبه سیاسی پیدا کنه، سوم این رابطه طبیعی ایران با آژانس رو داره نشون میده که ایران در همون شرایط گذشته داره با آژانس کار میکنه و فعال هست و اتفاق خوبی هم که امسال افتاده در این سفری که ایشون داشته، ایشون اومدن در جلسه کنفرانس، اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای در اصفهان شرکت کردند. و این در نمایشی بود از قدرت علمی کشور که در اونجا جوانان، دانشمندان، پیشکسوتان همه جمع بودند و ایشون در جمع حاضر شد و دید که یک جمعیت چند صد نفره کسانی هستن که دارن در این رشته کار میکنن، تلاش میکنن و خودشم برنامه ها رو که دید، من مطمئنم که ایشون متعجب بود از این همه فعالیت و کار.
خب نکته‌ای که مطرحه با توجه به حضور دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اصخایی میکنم مدیر کل آژانس انرژی اتمی، این که بعضی از کارشناسا معتقدند که فصل جدیدی از روابط ایران و آژانس بین‌المللی رو باید شاهدش باشیم و منتظرش باشیم که آغاز بشه و شاید این روند و این فصل جدید بتونه بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ما رو در پرونده هسته‌ای حل بکنه و به ویژه حالا در مشکلات و چالش‌هایی که در خصوص برجام ایجاد شده. تحلیل شما از این موضوع چیه؟
برجام یه بخشش آژانس هست. ما تو اون بخشی که مربوط به آژانس هست، نه آژانس تا الان گله‌ای داره از عمل کردم و در ارتباط با برجام و نه ما سعی کردیم خارج از اون عمل بکنیم. ببینید، ما تعهدات پادمانی با آژانس داریم در بحث مربوط به عرض کنم خدمت شما، هم تو MPT هم تو عضویت ما تو آژانس و اساس اسخاستنامه آژانس یک تعهداتی هر کشوری که عضو هست داره. ما اون تعهدات رو عمل داریم میکنیم و این فضا هم تو مراوده بوده، صحبت بوده، ارتباط برقرار شده. تو برجام به نظرم میاد باید اون کسانی که برجام رو امضا کردن تعهداتشون رو عمل بکنن تا ما بگیم روند داره خوب پیش میره. و ولی
یک نقش آژانس در وادار کردن طرفهای امضا کننده برجام چی میتونه بکنه؟
ولی متاسفانه ببینید شما در جریان حالا قضیه هم میبینید سازمان ملل هیچ نقشی نمیتونه ایفا کنه. در این قضیه هم آژانس ده ها بار اعلام کرده که هیچ گونه انحرافی در مسیر هسته ای ایران من نمیبینم، مسیر صلح‌آمیز هسته ای ایران من نمیبینم. بله. و مسیر داره طی میشه. من امیدوارم آژانس بتونه این کارو بکنه، یعنی حداقل با توجه به شرایط جدید جهان آژانس بتونه این اطمینان رو بده که ایران هیچ انحرافی نداره و باید کار رو دوباره شروع کنن. اما یک واقعیت وجود داره که حضور آژانس تو این شرایط و مذاکراتی که احتمالاً خواهند داشت یا بوده با مقامات کشور میتونه حداقل یک آرامشی رو به وجود بیاره. برای اینکه ما امروز مسئله هسته‌ایمون دیگه مسئله اصلی قضیه نیست، یعنی اینکه بحرانی به نام بحران هسته‌ای نداریم، چون آژانس داره کارش انجام میده، نظارتش داره میکنه، خودش هم دو هفته پیش گفت هیچ گونه مشکلی رو ما در این نظارت نداریم و امروز هم خب به هر حال حضورش این پاسخ رو داره میده. البته خب عوامل سیاسی شاید تاثیر بذاره، ولی این رو که شما فرمودید شاید حضور آقای گروسی بتونه کمک کننده باشه به بازگشت به یک شرایط انجام تعهدات طرف هم و یک شرایط مطلوب و منطقی و ما بریم به سمت حل مسائل هسته‌ایمون با جهانی
ها. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر آقامیری.
ممنونم از شما.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
ممنونم. فصل جدید از روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمود رضا آقامیری از مدیران با سابقه سازمان انرژی اتمی بود. همطور که شما هم مطلع و مستحضرید، روز جمعه 21 اردیبهشت ماه قرار هست مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشه در کشور. نکات و مطالبی رو جناب آقای بهادری جهرمی سخنگوی محترم دولت مطرح کردن، بشنویم برمیگردیم.
انتخابات رو هم در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه داریم برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی مانده که 90 نفر از کاندیداها با هم به رقابت می‌پردازن. خب با توجه به تجربه موفقی که انتخابات مکانیزه و تمام الکترونیک در 4 حوزه انتخابیه در دور اول انتخابات مجلس الحمدلله شاهدش بودیم، این دور انتخابات در 8 حوزه، یعنی میزان 2 برابر گذشته از منظر تعداد حوزه، به صورت کاملا الکترونیک و مکانیزه برگزار خواهد شد. در حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائمشهر و ملایر، یعنی در حقیقت چیزی حدود 60% حوزه‌های انتخابیه یا صندوق‌هایی که باید برای دور بعد انتخاب بشن به صورت الکترونیکی و با استفاده از صندوق‌های الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رأی تمام مکانیزه، عرض بکنم که انتخابات درش برگزار خواهد شد. حدود 25,000 دستگاه توزیع شده برای استفاده در صندوق شعب اخذ رأی که به طور متوسط هر شعبه حدود 5 دستگاه خواهد داشت که انشالله تسهیل در برگزاری خواهد داشت. امیدواریم خب هم افزایش سلامت، هم افزایش سهولت شرکت در انتخابات و سرعت شمارش آرا از جمله مزایای استفاده از این دستگاه ها بوده که الحمدلله ما در این دور دوم بیش از گذشته هم خواهیم داشت.
و اما سخنگوی محترم شورای نگهبان جناب آقای طهان نظیف هم اعلام کردن که بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این امکان برای نامزدها وجود داره که نماینده های خودشون رو برای حضور در شعب اخذ رأی معرفی بکنن، اما مهلت معرفی نماینده ها فردا پایان میپذیره. صحبت های آقای طهان نظیف رو هم بشنویم.
21 اردیبهشت ماه مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو داریم که انشالله در 22 حوزه باقی مانده این انتخابات برگزار خواهد شد. بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خب این امکان برای نامزدها وجود داره که نمایندگان خودشون رو برای حضور در شعب اخذ رأی معرفی بکنن تا علاوه بر مجریان و ناظران، نمایندگان کاندیدا هم از ابتدای فرایند رأی‌گیری تا انتهای فرایند، یعنی تا شمارش آرا، در شعب اخذ رأی حضور داشته باشن. این امکان همونطور که اشاره فرمودید از طریق سامانه داوطلب نشانی اون در اختیار نامزدها قرار داده شده، خب فراهم شده و نامزدها میتونن از طریق این سامانه نمایندگان خودشون رو معرفی بکنن. البته ثبت نام چند روزی است که آغاز شده و از طریق پیامک هم به داوطلبان اطلاع رسانی شده. فردا آخرین مهلت معرفی این نمایندگان هست که تا ساعت 14 این امکان وجود داره تا نامزدها از طریق مراجعه به این سامانه نمایندگان خودشون رو معرفی بکنن. من این نکته رو تاکید بکنم با توجه به اینکه زمان زیادی رو ما تا روز انتخابات نداریم و بالاخره کارت‌های این عزیزان هم باید صادر بشه، این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنارمون بودید و شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا فردا ساعت 19 هفته شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، شام سر به سنفین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آشغان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم و خدمتون عرض میکنم که میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و بحثه کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان همراه با جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. همین الان به نشانی و به وبگاه ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه خودتون اون رو وارد بکنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.